بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران عزیزم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات. خب ما در ادامه شرح حدیث جنود عقل و جهل که امام در واقع کتاب در این زمینه دارن، رسیدیم به صمت، یعنی سکوت، و نقطه مقابلش زیاده‌گویی و حرافی. خب فکر کنم سه چهار جلسه ایست راجع به مسئله داریم حرف میزنیم، جلسه آخرش میشه. خب عرض کردیم که همونقدر که سکوت به این معنی که به موقع حرف زدن خوب است، عکس این بد است. باید به موقع حرف زد، حرف حق زد، برای خدا حرف زد. خدا داری حرف میزنی یا برای خدا حرف میزنی؟ برای خدا حرف زدن یعنی شرع و رعایت کنی، عقل و رعایت بکنی، انسانیت و رعایت بکنی، انصاف و رعایت بکنی، عدالت و رعایت بکنی، بر مدار حق حرف بزنی. اون موقع جوک تعریف کردنت هم اشکالی نداره، مشکلی نداره. اون موقع چه میدونم هر حرفی بزنی، اگه تو مدار حق باشه چه اشکالی داره. اینجاست که حرف زدن از سکوت خیلی بهتره. اگه حرف زدن نبود، پیغمبرا مردم با چی دعوت میکردن؟ به چی فرا میخوندن؟ اصلا همه چی با کلام شروع شده. کتاب خدا میگه کلام الله، خدا با ما حرف زده، ما با خدا تو نماز حرف میزنیم. بعد اندازه بشه، درست بشه، شورش نگیه، یه جایی تبدیل بشه به مجسمه‌ای، یه گوشه بشینی، این خوب نیست. از یه طرف هم به رادیو هم نباید تبدیل بشی که من رو ساکتش کنم چی میگه. خیلی بد. حذر حرف غلط نیست، اشتباه نکنید، حرف بی خود است. بین حرف بی خود و حرف غلط خیلی فاصله است. اساسا تو مراقبت از نفس مسئله این نیستش که شما جلوی گناه رو بگیرید، جلوی هوا و هوس رو باید بگیرید. عرض کردم بارای نهای را و اما من خوف مقام رب من نحن نفسن الحوا فن الجنت هی المعوا. یعنی چه کسی خونش میشه بهش، جایگاهش میشه بهش، مأمنش میشه بهش، معواش میشه بهش، نه اون کسی که نفس خودش رو نحن نفس عن الذنب اثم، از گناه و بدکارگی مثلا دور کنه، نه اینکه بدیهیه. میگه از هوا و هوس. خیلی چیزا هستش که محضر شما عرض بکنم گناه نیست اما هوسه. وقتی آدم اینجوری بار بیاد دیگه کثیف میشه، ولو شرعی باشه، خلقش یه چیز دیگه میشه. ببینید مثالی بزنم، ما کم فعل شرعی نداریم که تکرارش شما رو از مدار خارج میکنه. عجیبه ها، نکته ظریفی است. مثلا یه نفر خیلی ازدواج کنه، شرعی هم بره ازدواج کنه، چه اشکال داره؟ مثلا در ظاهر اینه دیگه، میگه کار غیر شرعی کرد، کار حرام انجام داد، میگه نه. اما میبینی که او رو از مدار داره خارج میکنه. یعنی چیش؟ طرف شهوتران شده، تمام کاراشو به خاطر اون شهوتش داره تعطیل میکنه، همه چی رو بر مبنای اون میچینه. به این خیلی مهم، برای همین معصوم میفرما یلعن الله، خدا لعنت میکنه کل ذواق مطلق، کسایی که آدم عوض میکنن. شرعی هم هست، اینو طلاق میده یکی دیگر بگیره، مثلا فرض کنی یه نفر این کار کار غیر شرعی کرده، نه. اما چطور میشه یه کاری شرعی باشه اما خدا آدمو لعنتم بکنه؟ این خیلی بده، درسته؟ این خیلی 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 بده و اصلا قابل هضم نیست. که آدم فرض بکنید این کسیه که فکر میکنه شرعی، زبونم لال، حالا قابل مقایسه نیست دو تا فعل با هم، شرعی مثلا داره امام زمانشو سر میبره. یادون نره اون طرف توی روز عاشورا داشته چیکار میکرده، فکر میکرد تو مسیر شرعه، میگفته خب این آقا یه قاعده داریم دیگه، حکم شرع شرعی نیست، به زعم خودش. یه موقع اصلا شرع هم همونه، دقت بفرمایید. یعنی که میگه خب این کارو بعد انجام میده، آقا این نماز خوندنه. فرض بکنیم مثلا طرفی که من الان دارم نماز میخونم، شروع کنه نماز مستحب بخونه، حالا این نفر کارش داره جلو نمیذاره، این نماز بهانه ای که به کار اون نرسه، میخواد قیافه اون رو نبینه، این همش بهانه است. خب این تبدیل میشه به یه بازی، یه کلا شرعی که ما میگیم دیگه. خب حتی عرض میکنم کلا شرعی هم نباشه، طرف مثلا میخواد غذا زیاد بخوره، کجا گفته غذا نخورید؟ کدوم آیه قرآن ما داریم که تو کلو بشرو و لا تسرفو، اسراف نکنید. اما یکی هست اصلا مبناشو گذاشته بر شهوت شکم، یعنی هر روز از این رستوران میکشیش بیرون تو اون رستوران، برای چی؟ فقط غذاهای مختلف، مزه‌های مختلفو تست کنه. این مسیر درست نیست ها. یعنی شما رو مبناتو میذاره برای اینکه فقط به هوا و هوست پاسخ بگی، ولو حرام هم نباشه، خیلی مهمه، ولو حرام هم نباشه. الزامی نداره شما بگی مثلا حرام داره انجام میده مطلقا، اما تو دیگه آدمی هستی که تمام توجهاتت به اون شهوتته، داره به شکمش و زیر شکمش فقط فکر میکنه. حالا صحبت اینجا ما همینه، حذر هر حرف غلطی نیست، حذر حرف بی خوده، اصلا بوده نبود اون حرف، فقط طرف دوست داره حرف بزنه، عرض کردم دیگه، شرطی شده حرف بزنه، فقط داره به این فکر میکنه، اصلا دنبال یه جملات جالب میگرده، دنبال یه جوکای جالب، یه چیزی میگه بتونه توی جمع خودشو نشون بده. دوست داره مثلا 4 تا جوک بلد باشه، 4 تا حرف بلد باشه، 4 تا معما بلد باشه، مثلا مجلس گرم کن بشه. خب بازم مجلس گرم کنی که بر مبنای حق باشه اشکالی نداره، صله ارحام باشه، با هم شاد باشن، خیلی هم خوبه، دمش هم گرم، خدا پدرش هم بیامرزه. اما اینی که اصلا کسی همینج ساکتم بگه چیزی بگم الان چی بگم، یا مثلا یه جا برمیخوره به یه مطلبی توی وضع مجازی، عجب نکته جالب، اینو من برم بر بقیه تعریف کنم، ببین من برم بر بقیه تعریف. میخواد توجهاتو جلب خودش بکنه به هر طریق ممکن، این خیلی بده، اینو باید جلوشو گرفت. در ادامه امام به همون سیاقی که داره میرسه به بحث فطری بودن یا عدم فطری بودن این دو صفت، خوب فطری و بد غیر فطری. سکوت فطریه هر کسه، این جالبه، یعنی برخلاف حرف زدن، حرف زدن غریزیه، حرف غریزه، سکوت فطریه. چون چرا؟ چون برخلاف تکثره. دقت بکنید، ما ذاتن به اون دنیا، دنیای کثرت است، این دنیا هم زیاد، ماده ویژگیش کثرته. ماده رو یه تیگه گل به شما بدهیم بگن شکل به این بده، بی نهایت شکل میتونید به این بدید. یه خمیر بهتون بدم بینهایت شکل، یه سنگ بهتون بدم بتراشید بینهایت شکل میتونید بدید، یه مداد بهتون بدم بکشید بینهایت شکل میتونید بکشید. این ویژگی ماده است. اما عالم معنا اینجوری نیست، یه حقیقت. برای هم مثلا میگه آه همه جا اونجا گوش بود، همه چشم بود، همه حس بود. میگه نمیدونم مثلا آب لازم نبود بنوشی، نگاش میکردی سیراب میشدی، چون نوشیدن یک حس جدا از حس دیگه مال این زمینه. دقت بفرمایید، این حس از این حس، ما حس های گوناگون داریم از هم سوان، مال زمینه. یعنی باید نور باشی تا ببینی، صدا باشی تا بشنوی. صدا رو نمیشه دید، نور رو نمیشه شنید، اما اونجا اینجوری نیست، یک حقیقته. برای همین همه چی آگاهی. میگه حرف میزدی با اون آدم، میگه نه نگاش میکردم، میدیدمش، میدیدمش هم یعنی به چشم میدیدی، نه درکش میکردم، میگه حسش میکردم. بعد همه چی آگاهیه، برای همین همه چی شهادت میدن، در و دیوار شهادت میدن، دست تو شهادت میده، چشمت شهادت میده، سلول سلول بدن شهادت، انگار از میلیارد 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 زاویه دوربین گذاشته روی پدیده داری ضبط میکنی. برای یک کسی که نابیناست، برای کسی که نابیناست، فکر کنید همه نابینا بودن، فکر کنید همه نابینا بودن، لمس کردن اشیا یعنی دیدن، یعنی درک حضور اینا که این هست. الان یه نفر مثلا چه میدونم، ما تو تاریکی نشستی، میگه من ندیدم کسی بیاد، اما یه نفر دوربین دید در شب داره، یه کسی میبینه داره میاد، میبینید؟ اون به یه ابزار جدید، پس هرچی این ابزار بیشتر بشه تو درک بیشتری پیدا میکنی. حالا فکر کن آگاهی صد بشه، مثلا میگه اون ور دیوار باشه، اهمیتی نداره، میگه دیوارا میرفت کنار، میگه بود یا نبود، میگه بود اما نبودش هم فرق نمیکرد. خب این دنیا، دنیا تکثر. ببین اولین چیزی که بهش سمتش بری اون تکثیر میشه، خیلی عجیبه، نگاه کنید، اولین انتخاب شما در همین دنیا میلیارد 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 بی نهایت انتخاب رو در مسیر شما قرار میده، چون دیگه واکنش محیط. ببین خدا به حضرت آدم و حوا فرمود سمت این درخت نرید، قبلا یک چیزو نباید سمتش میرفتن، وقتی رفت تکثیر شد، الان صدها چیزو نباید سمتش بره انسان. میبینید اصلا مسائلی که مستحدث است، یعنی به وجود میاد به مرور زمان، قدیما نبوده اصلا، همچین گناهی اصلا نبوده، ابزارش نبوده، اما الان فراهمه. تو یه گوشی نگاه کنی گناه کنی، کجا بوده؟ خب الان میسر شده، مقدور شده. پس سکوت از اونجا که جزد کسرت فطریه، چرا؟ هر حرف بی نهایت احتمال وجود میاره دیگه، در زم و مهمتر در اختیار ما هم نیست دیگه. اون در اختیار من نیست. باز اون انگار یه بازی شطرنج، عرض کردم جلسه قبل، اون بازی بازی مهری رو تکون بده، باز من از صد حالت دارم در مقابل اون، چیکار باید بکنم؟ خیلی مسئله پیچیده تر میشه. مسئله بعد اینه که حرف زدن اگر جز برای جلب رضایت خدا باشه، یعنی جلب رضایت غیر خدا، باز همین با فطرت در تضاد. اصلا فطرت ما خداجوه، فقط دنبال خداست. اگه به خلق خدا هم توجه میکنه، لله، برای خدا باید باشه. همه چی باید لله باشه. اگر میگیم که نمیدونم جهاد کن، یه لله و لرسوله، برای خدا باید باشه. بشینم برای خدا، پاشه برای خدا. به حول الله اقوم و اقوم، بلند میشم میشینم، ارکه و از شد رکوع میرم، سجود میرم، همه چی برای خداست. اصلا وقتی شما سلام میدید به امام زمان، سلامون علیک هین ترکو و تس شد، سلام بر تو، وقتی اینجوری رکوع میرید، چون میدونم اون رکوع سجود برای خداست. اصلا ما عاشق اهل بیتیم، چون تمام افعالشون برای خدا بوده. اینجا داخل پرانتز بگم یه چیزی رو، من خیلی وقت شنیدم، مثلا بعضا صحبت میشه، کسی توصیه میکنی، مثلا میگه که آقا این کلام اهل بیت رو، مگه اهل بیت این کار نمیکردن؟ یا مثلا اگه همین الان امیرالمومنین بود چیکار میکرد؟ اون امام، مگه من مسلمان؟ دقیقاً بابا شبیه امام بشه، اشتباه نکنید. کان الکم فی رسول الله صلواتون هستن. میگه اسوه حسنه، اسوه دو، الگوی خوب شما پیغمبره. به غیر اون نباید راضی بشی. دقیقاً آمدن بین ما زندگی کردن، با همین جسم، با همین گوشت و پوست و استخون، انما انا بشر مثلکم، من یه نفرم عین خودتون. که چی؟ که حجت بر ما تمام بشه. بگه با همین دست و پا اینجوری شمشیر زدن، با همین دست و پا عبادت کردن، با همین دست و پا کار کردن، بیل زدن، چاه کندن، خونه ساختن، به فقرا رسیدن، با همین دست و پا پشت در خونه فقرا آذوقه بردن. همین عین من و شما بودن. اگه فرشته بودن فایده نداشت که. باید عین من و شما. برای همین هم اون جاهایی که لازمه خدا علم هم داشته باشه، بدونه آقا این مسمومه. آیا کسی زمینی بهت خبر داده؟ نه. بس انگار که انهو نمیدونی. باید عین ما عمل کنن. اصلا باید بیان بین ما تا بتونن الگو باشن. بگه حالت صد شما آدما میدونید چیه، این شکلیه. چه جوری خدا یه نمونه براتون میفرستن. ببینید اینجوری باید عمل کنید. عین خود شما. برای همین شما ببینید اهل بیت نه قرار رو آب راه برن، نه ما نفی نمی‌کنیم که این کارا معجزاتیه. اما دیدید برای ما خیلی اهمیتی نداره. وقتی از امام حسین میگیم نه قرار فرشته‌ها تو کربلا کمکش کنن، نه قرار مثلا تشنگی اثر نکنه، نه قرار مثلا نفس نفس زدن خسته نکنه، همینا برای چیه؟ بعد میگه آقا یه آدم جنگید، تمام سعیشو کرد، تو هم باید تمام سعیتو بکن. از زن و بچه و همه چی گذشت برای خدا، تو هم باید از زن و بچه و همه چی بگذری برای خدا. یه حجت تمام بکنه. ببین همه چی باید لله باشه. لا اله الا انت، هیچ خدایی، هیچ معبودی جز تو نیست. یعنی چی؟ یعنی همه چی تویی. تنها مرکزت، این خیلی مهمه جمله، تنها مرکز توجه تویی، تنها مبدع توجه تویی. اصلا جز تو نباید ببینم بقیه، هم توی این فضا و اتمسفر باید ببینم که چه ربطی با تو دارن. دشمن کیه؟ دشمن که دشمنی نداشته با کسی. عدو الله، چون دشمن خدایی، چون این کار خرابو داری انجام میدی با دشمنی دارم میکنم، چون داری یک زمین سازی برای یک کار اشتباهی میکنی با تو دشمنی میکنم. ببینید مؤمن عرض کردم غضبش هم غضب لله، مثل یه قصاب مثلا تو جنگم شرکت میکنه، عاشق کشتن نیست. یه قصاب گوسفندو میبره رو به قبلش میکنه، از غذا با لطافت همش برخورد میکنه، آب بهش میده، چاقوشو تیز میکنه، زجر کشش نکنه. برای همین افعالی که خلاف این باشه لله نیست و شدیداً نهی شده تو اخلاق جهاد ما. زجر کش کردن نمیدونم فلان، با اسیر میگه چه برخورد میکنه، تموم شد دیگه، با اون جنگ نداریم، اصلا نداری دیگه، نمیتونه بجنگه، بعد چطور بزنیش؟ تو سیره شهدای ما میبینیم مثلا طرف اسیر گرفته بودن، آدم کش و جلاد جنگه، میخواستن من اعدامش کنن، تو راه یه لغتی بهش زد یکی از این سرباز و آلانی روی نظامی، نگهشتش کنه، لغته رو عوضش در بیاد، برو اعدامش. اینا به در مورد اهل بیت صحبت نمی‌کنم، در مورد انسان روی زمین دارم حرف می‌زنم. پس انسان ذاتاً و فطرتاً هر چیزی که او رو از ورطه خدا دور بکنه رو خوشش نمیاد. انسان روحش از تکثر خوشش نمیاد. خسته کننده است. از قضا این کسایی که همه چی رو تست کردن، دنیا این مایه‌داره که همه جا چرخیدن، افسردگی‌های شدید می‌گیرن. اخیراً دیدید تو این شبکه‌های اجتماعی مد شده، یوهی می‌بینید این شبکه اجتماعیشون رو باز می‌کنن، شروع می‌کنن گریه کردن. خسته می‌شن. برای چی؟ برای اینکه روح انسان تکثر خوشش نمیاد. یه مرکز توجه بیشتر نداره. هر چی تعداد چیزایی که بهشون توجه میکنید بیشتر بشه، خرابتر خواهید کرد. تعداد حرفهایی که از دهان مبارک رها میکنید، موضوعی خلق میکنید برای توجه و تمرکز. این حرف رو زدم چی میشه؟ این حرفو به فلانی زدم، اگه بره به اون بگه چه خاکی تو سرم کنم، اگه بره این حرفو بزنه چی، نیاد یارو از من بپرسه. یه محلی از توجه و تمرکز داشتی، یه محل تیکه تیکه کردی خودتو، بعد انتظار داری مثلا تو به آرامش برسی. موقع جون دادنم از تمام این کسرت ها دوباره باید برگردی و این نابودت میکنه و این زجر میکشی و این درد میکشی. حالا پس یعنی هیچ کلمه نگیم دیگه؟ نه، اگر اون حرف خدا رو برسونه هیچ اشکالی نداره. از تمام اینها تو خدا، در تمام اینها خدا میبینی، هیچ اشکالی نداره. بر وسط نمازت یه نفرم بیاد انگشترم ازت بخواد، بهش میدی، چون این هدیه دادنم للهه، اصلا چیز جدای عبادت نیست، همون نماز است، همون نماز است. اتفاق نیفتاده. مثل مثالی بزنم، حالا این بچه‌ای که مثلا حالا دبیرستان ریاضی بودن اینا بهتر متوجه میشن، ما بردارها وقتی همراستا باشن، اصلا یه میلیون بردار باشه همراستا باشن، اینا همگه تقویت میکنن. تو همشون شما مثلا میگه آقا مثلا مثال میزنیم، بردارها همشون نسبتی که زاویه که مثلا با محور مختص درست کردن، سینوسش مثلا 45 درجه است. خب بعد میگه که این همه در همین جهتن، یه موقع است یکی این طرفی یکی اون طرفی یکی اون، حالا باید بیای ببینی بین اینا اشتراک بگیری، خیلی سخت میشه. خب افعال آدم وقتی لله باشه، سبقه الهی داشته باشه، رنگ خدا داشته باشه، ولو جوک هم داره تعریف میکنه لله، او رو اصلا تکثر به این معنی راحت کاتش میکنه، چون اصلا لله بوده، اصلا جز خدا، جز برای خدا نبوده. اما فکر کنید طرف رفته بخشندگی کنه، رفته برای این ببخشه که اونا ببینن، نگاه کن چی شد، تو چون لله نیست تو اونجا گیر میکنی، تو اون چشما گیر میکنی، از اون چشما کنده شدن هم جون دادن سخت خواهد بود. برای همین آدما دقیقاً دنبال اینن که پنهان کنن. دقت کن، چون خالق همین جوریه. ببین شما تشنت میشه، چه چیزی رفع تشنگی میکنه ازت؟ آب. آره؟ نه خدا، او آب آفرید. ببینی خودش چقدر قایم کرده، خودش منشش اینه که قایم باشه، پنهانه. تو سبب و اسبابو میبینی. برای همین مؤمن دوست داره این دستش صدقه میده، اینکه دستش نفهمه، دوست داره یک جوری که اون آدمم گیر نکنه، یعنی فردا همون کسی که بهش خدمت کردی خب مثلا تو رو ببینه نشناسدت. این چه قشنگه، خدا اینجوری میکنه. خیلی از کارا برای ما داره میکنه روزانه، روزانه میلیون میلیون اتفاق داره دور بر ما میفته که ما همینجوری زندگی راحتمون رو کنیم. یه روز اون دنیا وقتی اینا برملا میشه که ببین اتفاق افتاد، چون قرار بود این اتفاق بیفته، ما جلوش اینجوری گرفتیم، ما اونجوری جلوش اونجوری گرفتیم، از شدت شرمندگی آدم آب میشه. اینو بابت چیزی که قرقر کرده که کاملا به نفعش بوده. چطور تو همین دنیای چیزی به اون اثبات میشه سوء تفاهم داشتی، مثلا رومون نمیشه سرمون رو بیاریم بالا، اینجوریه دیگه. فضای زندگی، اصلا اینجا حرف زدن بذار کنار، اعماله تو میخواد دیده بشی. اصلا دیده شدن یعنی چی؟ یعنی تو چشمهای زیاد آمدن. چه حسنی داره؟ این کار انجام بدم انقدر لایک جمع کنم، این کار انجام بدم انقدر نظر بگیرم، منشن بگیرم، این کار انجام بدم تو این اینتراکشن ها رو داشته باشم. خب این همش غریزه است. طاووسم بالا پراشو باز میکنه که جلب توجه بکنه، حالا برای شهوت جنسیش. میمونم بالا پای میپره برای اینکه توجه جلب کنه، خوشش میاد. توتی هم چهار تا کلمه یاد میگه سر کار میذاره ملتو. برای این فضا رو باید باهاش مقابله کرد. خب مقابله کرد که نباید توش زیست. خیلی کار سخته مثل آخر زمان، خیلی، چون همه چی میشه نظر مردم. اصلا مردم برای نظر مردم، مردم برای نظر مردم، برای نظر هم دیگه کارشون به جان دادن کشیده. هفته یه خوش پرت کرده پایین، کار عجیب غریب کرده، موجب مرگ فرزندش شده، آبروی بچه‌شو برده، مسائل شخصی خودشون رو ریخته کف شبکه‌های اجتماعی. برای چی؟ برای اینکه توجه بیشتری جلب کنه، کار عجیب غریب تر بکنه که مثلا توجه بیشتری جلب بکنه. اینا همشون کسره به تعداد چشمهایی که لله نیست، برای خدا نیست. درگیر میشی، درگیر میمونی. هزیان و هزر و لغو باطل انسان را از کمال مطلق دور کند و به طبیعت و احکام آن نزدیک کند. ببینید طبیعت یعنی هم کثرت و احکام آن یعنی چه؟ این قوانین خودشو داره دیگه، اینجا درگیرشون میمونی. مورد تنفر فطرت است و واسطه احتجاب آن از مبدأ کمال است. میگه کلن همه چی کمال از دست میدی، مثل چی؟ اشتها کاذبی که مریض پیدا میکنه، مثل کسی که توی دریا آب دریا میخوره، تشنش آب دریا میخوره، انقدر میخورن که میمیرن نمیترکن. خب برای چی؟ به خاطر اینکه اون آب پاسخ این نیست. این تکثر تکثر میاره، فکر نکنه تمومی داره. چهار تا چشم جلب کردم، فکر نکنه همینجا تموم میشه، نه مطلقا اینطور نیست، ادامه پیدا میکنه. این آب خوردنه دوباره آب خوردن میره، یه موقعی میگه که دیگه اصلا اولا که کل انعام بل هم ازل، اصلا حیوان بدبخت برای یه جفتگیری فقط یه خودشو به نره به مادر نشون میده، اینجا دیگه نیست، اصلا بیمار توجه شده طرف، بیمار توجه شده. برای همین عرفا و علما اینجوری بودن، مثلا یک جایی میرفتن کسی نشناسدش، اصلا راحت باشن، خب بتونن راحت باشن. حاج مولادی سبزواری بلند شد از سبزوار، بلند شد رفت کرمان، رفت تو حوزه علمیه اونجا، رفت مستخدم اونجا شد، لباس تلوار میشست، سرویس بهداشتی تمیز میکرد براشون. تا چهارده سال هم شنیدن گم شد، اصلا همه دنبال حاج مولادی سبزواری میشت. یک فیلسوف، آدم حکیم عجیب غریب، یک روز داشت همچه جارو میزد، استاد حوزه اونجا داشت درس میکرد، یه جمله گفت، ایشون یه آیه خون، طلبه ها برایشون بهش فحش دادن، ساکت خجالت نمیکشی، حضرت استاد دارن صحبت میکنن فلان. استاد فهمید این آیه قرآن چقدر فنی بود، گفت نه آوردنشو دیگه گیرش انداختن لو رفت. دروغ که دیگه نمیتونه بگی که لو رفت و فردا غیبش داد از حوزه، برگشت دوباره به شهر خودش. این میخواد یه جایی باشه راحت باشه، یه جایی باشه توجه دارم به شما. این فضا چه فضایی؟ فضایی هم که فقط میخواد تو چشم باشه. این حالا یه مثال، این نکته هم بهتون بگم، و اینم اینقدر دنبال این چیزه نباشید، دنبال این که برای تو چشم بیاید نباشید هیچ وقت. این فقط شما شهرت که داشته باشید، مشهور باشید، بیچاره اید. خب شما الان مثلا تو این ایام چیز ماسک میزدید، کرونا الان گشتی که من 15 سال ماسک میزنم، قبل کرونا میزدم، بعدش هم میزنم. یک جایی آرزو میکنی که هیچکی نشناسدت، راحت باشی، راحت یه نماز بخونی، راحت یه پارک بری، راحت یه سینما بری. خب میگم اذیت میکنه، اصلا روح انسان اذیت میکنه، آزرده میکنه. مراقبم یعنی همین، یعنی اینکه تمام حواس ها به یکیست، نه به متکثرها. مراقبت کنم این بچه داره از من حواس دزدی میکنه، دقت کنید، از من حواس دزدی میکنه، باید اینو کنترلش کنم. بچه رو که نمیدونم بذارمش نبینمش دیگه، این باید وایستم رابطه خودم با فرزندم حل کنم، ولی 4 سال زمان ببره. یعنی چی؟ لله باید باشه. امتحانام شروع میشه، یه فضای تربیتی فراهم کردم، ادعا کردم خودم برام فراهم میکنه، امام زمانم فراهم میکنه، سخنرانی امام احاد گوش کنید اونجا توضیح دادم، همین حجت بر من تمام میکنه. شروع میکنه، بعد یه جوری برسه دیگه اصلا به اون مرحله برسم که بگم این لله. رابطه خود با همسر، زن یا شوهر، رابطه خود با پدر و مادر، رابطه خود با ماشینمون، با مرکبمون، همه اینا رو باید تنظیم بکنی. اینا نیاز به مراقبه داره. یعنی یک جا باید بر بچت دروغ بگی، نمیگی، برای چه میدونم بر دفاع از پدر مادر از حق بگذری، نگذری، برای چه میدونم از اموالت توجهت رو جلب کنی، اینا اینو صدقه بدی. این تمرین ها همینه، یعنی دقیقا مراقبه، یعنی که تو از متکثرها فراموش کنی، نبینیشون، اون درون مایشون که اون بخشش لله رو ببینی، همه اینا رو هم یکی کن و فقط خدا ببینی، تو بچت هم خدا ببینی. نکته عجیبیه این، تو فرزندان مرحوم سید احمد، پسر امام، نوشون سید علی آقای خمینی که الان نجفه، ایشونو امام خیلی دوست داشته. همین عکسی که بچه‌ای رو امام داره بوس میکنه ایشونه، همین اول کتابا این چیزا میزدن. خب بعد مرحوم سید احمد خمینی نقل میکنه، میگفتش که شاید فیلمش هم باشه، فیلم کنم فیلمش هم هست. چون میگه که اون خیلی چون این سید علی رو دوست داشت، اون حالات مریضی امام دیگه، حالات احتضار و اینا بود، امام گفتش که اینو نیارید. ببین شما دقیقاً لحظه مک کسیو که دوستش داری رو میخوای ببینی. ببین خیلی عجیبه. امام گفت، میگه بعدا نگاه کنید بابا خود امام توصیه هاشون کتاباشون میره نگاه میکنی میبینی که همینه. که میگه اون لحظه مرگ هر اون چیزی که توجه به زمین است کارتو سخت میکنه و شیطان لحظه جان دادن و احتضار توجهتو میبره اون چیزی که داری از دست میدی و یک عمر با اونا متمرکز بودی، یک عمر این ماشینه رو برق انداختی، مگه به این سادگی میتونی ازش بگذری؟ حالا اگه ماشینه برق انداختی روز اومدی دیگه سنگ افتاد روش جهنم، اون مهم نیست. این تونستی بک راحتم جون میدی، مثل بنز مثل برق رد میشه میره راحت. اما برعکسش نه، اصلا چه بسا چیزی که اصلا تو فکر میکنی شرعی بوده اما گیرت بندازه، مدداهی که خوندنش براش مهم بوده، مدداهی که هیئته انقدر براش مهم شده، حالا بعد مرگ براش مهم شده، این افتاد مرد چی شده، چه کسی تو اون هیئت میره مدداهی میکنه، آی اون طرف ها داره زجر میکشه، عذاب میکشه، آی کسی که مؤسسه داری کرده، آه خودمون بگیم، آی کی بعد من میخواد بیاد اینجا رو بچرخونه، آی اون سیاستمداری که جون کنده، جون کنده زمین و سمان و هم دوخته به یه پستی برسه، پول خرج کرده، آبرو برده، آبرو گذاشته فقط برسه به اون، فکر کردی اون برش نابود خواهد شد، این مواد مذابه. این خیلی نکته مهمه. علامه طباطبایی به آیه امینی گفته بودن که توالت احتضار ازش پرسیده، گفتم چی؟ میگه همینجا چند مرتبه، سه مرتبه، چقدر تکرار کنم؟ مراقبه 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 مراقبت کنید. آیا چیزی هست حواس خدا رو پرت بکنه؟ نه، لا یشغله سمع عن سمع، گوش دادن به این صدا حواس یاد گوش ما اینجوری نیست، عالم ماده اینه که تکثر حواس پرت کنه ذات. چرا؟ چون همه چیز خودشه، خود خداست، ما هم باید تمام توجهم به خود خدا باشه. بعد نتیجه چی میشه؟ این که جز خدا چیزی نمیبینیم، یعنی بعد فرق نمی کنه مثلا سوار پراید کردن تو رو بردن این بر، مثلا سوار پرادو کردن بردن، چه اهمیتی داره؟ یه موقعی هست، یعنی خود دقت کنید، یکی اسمی داد میبارده یه مجلسی میشه، حالا مبحث بعد اون استکبار اون اونجا مفصل میگم، میاد پاشه میزه رو بقیه رو هول میده میره اون بالای مجلس میشینه، این آدم مستکبری، یعنی من جام اونجا سه مال هم گفت بر کنار بینم. یه موقع است یه نفر میاد همون جلو دم در اینجوری میشینه، خوش من بقیه بشتیم اینه، میبینی چی قبول داره؟ پیش فرضش اینه که من میدونم جای من اون بالاست. جای من بالاست، اما دیگه ببخشید ما خیلی آدم اخلاق مداریم همینجا میشه بشین دیگه، حالا یه موقع اصلا میدونم جا خالیه کنار همون بالاست، برو اونجا بشین. شده این مسئله است، اینو نباید ازش ساده ای گذشت، چیزی نبینی اصلا، اصلا اون چیز را نبینی، این خیلی مهمه. یه اوایل که آدم داره کار میکنه این که اون چیز میبینه، میگه ببینن میذارمش کنار، میذارمش کنار، اینقدر میذاره که خلقش عادت میکنه اصلا دیگه نمیبینش. من مثال براتون زدم، شما الان دقت بکنید میگه که نوک بینیتون رو میتونید ببینید وقتی توجه میکنید، اما توالت عادی نمیبینیدش. چرا؟ چون یه نویز ثابته، نویز ثابته، یه مغز حذفش میکنه، میگه دو بذارمش کنار دیگه، اینجوری باید بشی، یعنی اصل بر ندیدنش باشه، حال لازم داشت میبینمش. برای نگهداری و رشد این حس خیلی حرف نزن، خیلی نگاه نکن، ورودی خروجی ها رو ببند، این پوت آوت پوت آوت رو چک کن، مراقب باش در مقابل کسرت ها، مراقبت کن. واقعا هم سخت ها، مگه میشه با مردمی که صبح و شب دارن ورودی دارن تو تلویزیون، دارن میبینن دارن میشنون اینا رو خواست، خیلی در مورد لزوم سمت گفت، اصلا خیلی کار سختی، یعنی که عادت کردن، اصلا الان مزیت در اینه که تو چقدر فالوور داری، چقدر لایک میشه، دیدی چقدر ویو گرفته، خیلی اصلا، یعنی میگن آخر الزمان دجال حاکم میشه، همینه دیگه، یعنی بنا بر عکس اصلا جهت رودخونه چیز دیگه میشه. مؤمن ماندن سخته واقعا. بیا دو تا چهار تا ببین چقدر عمرمون رو خرج دیدن این مزخرفات کردیم سر میخوام. یه لحظه میرم تو اینستاگرام باز میکنم میری میشه 2 ساعت داره اسکرول میکنی. این پست میبینی اون پست رو میبینی. خدا رو عرض کردم یه نکته ای نمیخوام ساده ازش بگذارم. اینکه خدا بناش بر دیده نشدنه، برای اینکه بگرده یه نفر خودش پیداش کنه. من نمیتونم تو آسمون یه چیزی بذاره همه اون نگاه کنم هر روز یاد خدا بیفتیم. چه عجیب غریبی مثلا همه کپ کنن. تو قرآن هم زیاد دیدیم که من میخواستم چیزی بگم همه مؤمن بشن. پیچیده نیستش خب. مثل ما نیستش که سر در همه خونه هم تابلو میزنیم. مثل ما نیستش که هر جا میریم یه کاری میکنیم بعد آرممون بخوره. حتما باید آرمون بخوره تا این تکثیر بشه. بعضی از این بنرها رو میبینید مثلا پشتش میبینید زیرش 50 تا آرم خورده. یعنی اینا هر کدوم یه نقشی داشتن. همشون هم چریک چریک عکساشونو میگیرن و میرن. جلسه هم نمیمونن. گزارش کارشون رو میخوان درست کنن دیگه. ببینید یعنی یه فضای این شکلی. خب این خیلی سخت. اهل بیت اینجوری پشت در میبخشن. چش تو چشم نشن. یه نکته دیگه هم باز بگم این که ما نسبت به چیزهای خیلی کریه و وقیحه حساسیم. این خیلی خطرناکه. ممکنه یه خونه ای الان بگه بولدوزر اومد بگه یا ابوالفضل میخوان اینجا خراب کنه. خب یه موقع هستش که نه، یه شیری باز مونده، یه لوله، یه چیزی ترکیده از زیر داره قطره 20 ساله داره آروم آروم یا این خونه اومد پایین. خب مراقبت کنیم، این سنسورامون رو این حواس دزدا فعال بکنیم. چون بعضی چیزایی که رو واکنش روش کمه اثرش بدتره. ببین اون کسایی که قاصب اهل بیت بودن یکیشون خیلی آدم زورگویی بود، اون تو چشم میومد کارش. یکیشون بود نه آرام بود. برای اینکه امیرالمومنین رو بگذارن کنار اول اون آرامه رو آوردن. نمیشد اون زورگو آرامون اول بذارن، نمیشد. مردم پس میزدن، تو چشم میومد اول اون آرومه. به اینا هم دقت کن، شیطان اینا ما رو ماها همه اخلاقمون رو میشناسه، کل خلقمون دستش. میگه این اگه من الان از این جهت بهش نزدیک بشم یقینا پس میزنه. خب یقینا پس میزنه. اما چی میام از این جا وارم چون آرام آرام قدم به قدم قدم به قدم قبشکنه میکنم. یه روزی به خودش میدونه کلی سلیقه ها تغییر کرده. همین الان عرض کردم مثلا برگرد مثلا 20 سال پیش فکر میکنی تیپایی که تو خیابون الان داریم میبینیم طبیعیه برامون که انگار رنگار مثلا کپ میکردیم با دست نشون میدادیم طرفا، اما الان انگار رنگار چون تغییر کرد. اون که چی تغییر کرده؟ ذائقه ما. این نرمره دیگه. قرآن بینه خطوات شیطان، قدم های شیطان دستتون میگه آروم آروم میبره. تخم مرغ دوز شتر دوز میشه. آرام آرام. دو تا نکته دیگه مونده برای این جلسه کافیه. یکی هم قرقره رو که قول داده بودم براتون بگم. یکی که متاسفانه کلام و زبان منشأ خیلی از گناهای کبیره است که اصلا نابود میکنه آدمو. منشأ غیبته، خیلی هم کثیره. یعنی شما ببین با یه بمب اتم فقط میتونید 90 هزار تا آدم بکشید. خب اما با یه کلمه میتونید آبروی 90 هزار نفر رو ببرید، نه آبروی 900 هزار نفر رو ببرید، نه آبروی 90 میلیون رو ببرید. خیلی راحت تره و کشتار فرهنگی میکنه. این خیلی عجیبه اصلا. یه آدم کشتن شما نگاه کنید او بگیر ببن بیار اعدامش میکنن، اما آبروی یه نفر برای جریمه نقدی براش میذارن و تهش میزنه حالا 5 6 ماه زندان. اما اون آدمو همیشه کشته، اصلا زندگیشو تغییر دادی. اون فردی اصلا نمیتونه عادی زندگی کنه، مسیر زندگیش تغییر میکنه. طرف میگفت مثلا رفته پشت سر امام جماعت یه حرفی رو زده بود، اشتباه چیز دیده بود. گفتم تو هم جلسات قبل‌تر سالهای پیش دیگه تکرار نمیکنه. بعد میگه باعث شد که این امام جماعت از ایران جمع کنه مبلغ بشه بره خارج از کشور. زندگی این آدم کلا تغییر داده دیگه. شما با یه حرف یه نفر تو وضوخونه یه چیزی رفت مثلا تعریف کرد. منشأ گناهان بدم هست، غیبت و تهمت و تحقیر و سرزنش و اینا واقعا وحشتناکه. چون دل میشکنه که اصلا نابود میکنه زندگی آدم رو. عجیب. یه شما زنا چقدر بده، گناه وقیح و کریه. خب ببینید در مورد غیبت چی میگن. ما تکرار نکنیم اون حالا تازه غیبت که یعنی تازه واقعیت رو بگی. اینا عموما اکثر قریب به اتفاق غیبت و تهمت. ساز کار غیبت هم اینجا بگم، حالا نمیدونم قبلا در موردش صحبت کردیم، آینده خواهیم گفت، حالا بگم. غیبت یه ساز و کار متاسفانه انتزاعی مغزیه که طرف فکر میکنه تو قلمروی خودش حریف رو کشته. اما همچین حیوانات چجوری مثلا قلمرو خودشون رو خارج میکنن؟ مردها جنس نر، اینا کاملا زیستیه ها، دقت بفهم. جنس نر دوست داره قلمرو بگیره، زن دوست داره قلمرو نگه داره. دقت کنید، ما اون قلمرو رو بسازه. اصلا خونه هم همینجوری، مرد هم خونه بخرن، زن دوست دارن دیتیل وارد خونه بشن، جزئیات بچینن و حساسن. مثلا هوششون هم در مقابل شکارچی بیشتره، یعنی شکار ماده ها سخت‌تر از نر هاست، همه شکارچی‌ها میدونن. خب برای حفظ، برای نگهداری اونا برای این آفریده شدن، مرد برای گرفتن، برای همین هم دیتیل و جزئیات براشون اصلا مهم نیست. عین قلمروی برخورد میکنن. مثلا مرد وقتی دعواشون میشه، خب داد و بیداد میکنن، یا طرف از اونجا خارج بشه یا خوش میذارن میرن بیرون. قشنگ شما تو جنگل هم میبینید نرا با هم دعوا میشن، جاز شاخ با هم میزنن، یکی درد میره تموش میره. خب ماده ها اینجوری نیستن، سخت‌تر و پیچیده‌تر و عجیب‌تر برخورد میکنن، عمل میکنن. حالا اینو بگم من چه، حالا اگه یکی غیبت میکنه، میکشونش تو محیط ذهنی و انتزاعی خودش، میکشونش میارش تو قلمروش و تو قلمروش اونو میکشه، نابودش میکنه، بهش ضربه میزنه، تحقیرش میکنه. وقتی این کار تماشاچی داشته باشه جذابیت بیشتری داره، دوست بشه بقیه بگه. و الا غیبت قبلش یک اتفاق درون ذهنی است. یعنی چی؟ یه سوال ازتون شده با این نفر دعواتون بشه، مثلا از بچگی هر موقع، خب بعد تو ذهنتون کتکش بزنید، یه جا گیر بیفته، بگه من اینجوری میگرفتم میزدمش فلان، این بهتون آرامش میده. چرا؟ چون مغز شما این تصور میکنه که الان من واقعا اونو گرفتم کتک زدم، جیرتون حال میاد. برای همین اگه خانم گفته بودن که غیبت نکنید گناه شیرین نیست، گفته بودن از شما خبر نداری، خیلی هم شیرینه، حالا مرد و زن نداره. خب یعنی جیگرش حال میاد، دلش خنک میشه، درست شد؟ یه همچین پدیده ایه، یعنی طرفو میکشونه میاره توی قلمرو انتزاعی خودش، مورد ضرب و شتم قرارش میده. بعد دیگه اونجا غیبت یعنی این که فقط بدشو بگه، معمولا این نیست یعنی که خیلی از سر جوان مردان هم بجنگه، از هر وسیله استفاده میکنه، یعنی تهمت. سازگار غرغر هم بگم برای امروز بس. اونم این که ببینید مردها مهمترین داراییشون، یعنی وقت دارم مردها میگم یعنی جنس نر اینجوریه، خب مهمترین داراییش غرورشه و مردانگیشه. فقط یک زن احمق غرور همسرش رو زیر سوال میبره، چون به شدت ضربه میبینن، چون قلم رو از دست میدن. مردی که غرور شکسته میشه قلم رو از دست میدن. جالب، خداوند اینطور آفریده که این جنس نر و جنس مرد، حالا تو انسان ها خیلی پیچیده تره دیگه، خب نسبت به هر چیزی که این غرور رو مورد هجم قرار بده حساسه، بی نهایت حساسه، شدیدن حساس. علل خصوص کی؟ نکته مهم، به نظرتون یه مرد، یه مرد غرورش رو مورد حمله قرار بده برش سخت‌تر یا یه زن؟ یه زن. مردا با مردای دیگه راحت دعواشون میشه، فردا هم فراموش میکنن، اما در مقابل زنها اینجوری نیستن. فقط کافی یه زن بهش میگه بیورزه ای تو، این تمام هم و غمش میره به اون سمت که این غرور شکسته شده خوش احیا کنه، فکر میکنه بخش از قلم رو رد دست داد، خودم بره دوباره به دست بیاره. برای همین به سادگی به گناه میفته سر یه سرزنش که چی؟ تو ارزه نداشتی مثلا، برو ببین شوهر خواهرم چیکار کرده، مثلا با جناقت ببین چیکار کرده، تو نتونستی، نمیتونی یه ماشین بخری، نمیتونی یه کاری بکنی. این مردو عجیب براش شرایط فراهم میکنه که به سمت خود نگره، دزدی بره، رشوه بره، نمیدونم چیکار کنه. چرا؟ چون تاب شنیدن اینو نداره. فرقی هم نمیکنه، در مقابل جنس زن اینجوریه. و این سازوکار اینجوری طراحی شده که زنها با غرغر میتونن مردا رو کنترل کنن و مردا نمیتونن این غرغر رو ایگنور کنن. دقت کنید، اصلا نمیتونن. ببین غرغر یه مرد دیگر میتونن ایگنور کنن، غرغر یه زنه. یعنی حتی پدر خانواده نسبت به قرقر پسرش انقدر حساس نیست که نسبت به قرقر دخترش حساس. یعنی قرقر جنس مخالف. یک جور این تو سازوکار آفرینش اینجوریه ها که باید بتونه اینو سیو نگه داره. چون این رو بخشی از قلمرو اون زن رو بخشی از قلمرو خودش میدونه. جنس زن رو جنس مخالف بخشی از قلمرو خودش میدونه. برای همین به این سادگی نمیتونه دست بده. سختشه. زن برعکس اینه، نیاز به حمایت داره. اینکه حامی داره براش لذت بخشه. نشونه ضعف خودش نمیدونه اصلا. با افتخار میگه مثلا شوهر من این کارا رو برام میکنه. با افتخار اینو میبینیم برام تعریف میکنه. این بعد نشونه ضعفت باشه دیگه. تو خود بیورزه مثلا شوهرت این کارو میکنه؟ نه. اصلا همچین حسی نه. شاید شما تو جریان فمینیستی چهار تا حرف بشنوید ببینید. اما در اصل اینجوری هیچ خانومی همچین حسی نداره. خوششون میاد. یه مثال براتون بزنم. چند سال پیش تو جشنواره اسکار فکر کنم آیه ویل اسمیت اونم چه سیاه‌پوسته مجری شروع کرد نمک ریختن و هی متلک به خانومش انداخت. اینم بلند شد جلوی چش همه بلند شد خوابون تو گوشم. این تو امریکاسا. عجیب اینه که بررسی که انجام دادن عموم زنها خوششون اومده بود. تو همون غربا ول کنید اینجا راست میگه اینجا فرنگش متفاوته. یعنی این حمایت شدن رو دوست دارن. یعنی میگه این قلم رو برای من فراهم کرده، برای همین شروع میکنه قرقر کردن در مورد این قلم رو. خب این یه سازوکار طبیعیه. اما یادمون نره ما انسانی. اون سازوکار برای غریزه ماست. خب ما فرمایش میکنیم ما انسانیم. قرار نیستش که چون غریزه داریم بریم مثلا این نفر خفه کنیم به زور، مثل انسانای نخستین مثلا یه رون گوسفندی دستونه به زور ازش بگیریم. یعنی وقت قصابی داریم میاد بریم کتکش بزنیم جنسش برداریم. نه ما انسانیم. دقیقاً باید دنبال حق باشیم. خیلی از مراقب زبوناتون باشید. خیلی از خانواده‌هایی که از هم پاشید سر همین قرقرا بوده. مرد به ناکجا آباد کشیده شده سر قرقرا بوده. سر تحقیر شدن مرد توسط زن بوده. مردانگیش زیر سوال رفته، بعد شروع می‌کنه چیکار کردن؟ می‌خواد خودشو نجات بده. شروع کنه هر طریقی دست پیدا کرد. حالا یه نفر هست اصلا فرض کنید یه زمانی این تحقیر جسمی بوده. بوده تو زورت نمیرسه. به مردا از این جهت که زورشون میرسه کیف میکنن. زنا هم از این جهت که مردشون زورش میرسه کیف میکنن. بارها مثال زدم شما یه دری بطری رو خانمت نمیتونه باز بکنه میده به شما، هم شما خوشحالی هم خوشش میاد. اون حس تحقیر شدن بهش دست نمیده. خب این که اصلا همه اون پدر خانواده این ویژگی داشته باشه. بچه‌ها همیشه از زور و بازوی پدر و از توانمندی پدر میاد. وقتی این توانمندی پدر گرفته میشه اون رو نابودش کردی. خدا بداد اون کسایی برسه که اقتصاد کشور به سمتی بردن که پدر تو خانواده‌ها تحقیر بشه. دستش به دهنش نرسه. پدری که مثلا بچه‌ش سوار حالا یه وسیله اسم وسیله نقلیه، وسیله نقلیه که کنار یه وسیله نقلیه دیگه رد میشه چون خیلی بهتره، یه بچه دیگه داره این بچه نگاه می‌کنه، این پدر تحقیر میشه. ما متوجه نیستیم چی کار داریم میکنیم. بعد میگن چرا طلاق ها اینجوری شد، چرا فلان، زمینه هاشو باید برید ببینید. یعنی این طرف میگم چه درون خانوادگی بگم، اینو شما بدونید که ارزش اون مرد به این که شما را حفظ بکند قو انفسکم و اهلیکم نارا. یعنی دنیا تونی که فراهم میکنه هیچ، آخرتتون رو فراهم کنه. مردی که قلم روی خوش از آتش غضب خدا در امان بدارد مرد است. اون مردونگی کرده، اون پدری کرده، اون همسری کرده. نه مردی که هر پول حرومی رو برداشت آورد تو خونش. و تو مسبب شدی به خاطر حرفایی که زدی. اینا هیچ دقت میکنی؟ گردن شماست. میدونید که کسی که عامر امر کننده است، کسی که محرکه، دست کمی از عامل کسی داره انجام میده نداره، یک جای بدتره بدونید، یک جای بدتره. جرمش بیشتره. و خدا بدتر باشه حساب میکنه. یه تو زمین ساز شدی. مبادا ما با رفتار خودمون تو زندگی مردم اثر بگذاریم، تحقیر بکنیم، تحقیر بکنیم یک کسی رو. بعضی رو اصلا میبینی اصلا خدا یه جوری بهشون عنایت کرده، فهم و شعور دارن، عجیب غریب. طرف ما جایی بودیم یه بنده خدا اومده بود پای عزیز داشتن عکس میگرفت، بعد این بلند نشد، نشسته عکس گرفت. حالا کسی هم دوربین است، نه که عکاسی حرفه یا هم که گوشی میدن نفر، هر کاری کردن بلند نشد همینجوری نشسته عکس گرفت. حالا اونا وایستاده و یه برداشتی از غرور شد که مثلا مغرورانه داره برخورد میکنه. بعدن صحبت پیش اومده، اینا آدم هم نیست که مثلا حرف بزنه، ببین آدم با شعور چه. یه جا دیگه مثلا گفت من دیدم قد همسر این خانم کوتاهه، من هم قدم بلنده، نخواستم یهوی بلند شم، مثلا شاید واقعا تا شونش بود، اینجوری بگم خیلی قد بلند، نخواستم به چش بیاد، نخواستم مردش پیش. ببین بعضی‌ها رو خدا، خب خدا به این آدم عنایت می‌کنه، خدا از زمین و آسمون برای همچین کسی میباره. این جرت ینابی الحکم من قلبه الی لسانه، این آدم حرفم که بزنه حکیمانه حرف میزنه. سوالتون اما چیکار کنیم حکیمانه حرف بزنیم؟ به قلبتون رو بپایید، ادراکتون رو بپایید. کسی که این ملاحظات رو داره که مردم رو نگاه کنید، مبادا با اعمال خودم من برم قلمروی کسی رو به خطر بندازم، حریم کسی رو به خطر بندازم. این که میگن میرید خونه مردم چشتون رو درویش کنید، خدا بیام از مردم های مشتهدی بسید پایمشون فهمونه که فقط ناموسش نیست، وسایل خونش هم هست. میبینی همون تکثر از تو ذهنت میشینه، بعد میخوای، بعد مردتو مجبور میکنی، خود مردتو مقایسه میفته. اول من قاس و او ابلیس، اولین کسی که مقایسه کرد ابلیس بود. اصلا ما توان مقایسه کسی میتونه بکنه که تمام شرایط رو یکسان کنی، ثابت کنی یه چیزی رو بذاری متغیر، بعد بگین این از اون بیشتره؟ اصلا امکان همچین چیزی وجود نداره، هیهات امکان همچین چیزی وجود نداره. فقط خدا میتونه مقایسه کنه، چون علم محض کامل داره، اشراف کامل بر همه چیز داره. ما هرگز نمیتونیم مقایسه کنیم کجا من شرایط یکسان داشتن این آدما. تو خبر داری خانواده اینا چجوری بودن، بنیه خانوادگیشون چجوری بوده؟ ماشاءالله این پسره ببین نمیدونم درس خونه و نماز خونه فلان و بهمان، چه خانواده ای؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خودمون شما فکر میکنیم این اون دنیا جای این از اون خیلی بالاتره؟ پس حفظ حریم خانواده از آتش اصل قلم رو داریه. برای یک چی؟ برای مؤمن. بله دنیاش هم باید این کارو بکنه. برای همین الکاد لعیاله، کسی که داره زحمت میگه برای زن بچهش اجر آنچنانی داره، تو روایت دیدی کل مجاهد فی سبیل الله کل نمیدونم چی چی، از اینا زیاد داریم. برای چی میگین داره زحمت میکشه؟ خب شرایط فراهم بکنه، اما اینم نباید تحریک بکنه، این نباید، این باید وظیفه‌ش انجام بده تا جایی که میتونه. خب اصلا آتش دوزخه. حالا شما فرض بکنید مثلا همسر زن خونه است مسلمان، مثلا میره، یا مرد خونه است مثلا چه میدونم یه هفته است نماز صبحش داره قضا میشه، اینجا اصلا باید یه مسئله بشه این برای خانواده. این چه اتفاق مهمی افتاده که یه هفته است نماز صبح داره قضا میشه؟ یه فکری باید بالین کرد. همون قد که بگیم ایداد بیداد پول نداریم مثلا اجاره رو بدیم، ایداد حداقل همون قد باید ببینیم، حداقل به مراتب بیشتره. طرف خدمت امام صادق رسید، آقا من خب این سفر برم، حضرت فرمود که درش خیری نیست، رفت خیلی هم سود کرد، تجارتی بود. آقا چه خیری نبود، من خیلی هم سود کرد. حضرت فرمود فلان منزلگاه نماز صبح قضا نشد. یعنی اینقدر اهمیت داره، یعنی اینجا ضرورتش و اهمیتش ما میفهمیم. بعد میشه انگار نه انگار براشون مهم نیست. خانواده‌ای که لله خب برنامه میچینن، براشون مهمه که نمازشون، خوابشون رو برای مبنا تنظیم میکنن، سفرشون رو تنظیم میکنن که آقا نماز رو بیفتیم فلان شهر بین راهی، این ساعت را بیفتیم که نماز اونجا بخونیم. بخونیم ببینید کسی اصلو بر این میگذاره، حالت خاص هم پیش میاد، خدا هم میگه که ایبی نداره تا غروبم وقت داری نماز بخونی، اشکالی هم نداره، اما اصل بر این که نماز اول وقت بخونه. چه کنیم؟ حکیم بشویم، سخنان حکیمانه بگوییم، مراقبه. من اصبح لله اربعین سبحان، اگه 40 شب میگه صبح کنی برای خدا، جرت ینابی الحکمت، جریان پیدا میکنه چشمه های حکمت، من قلبهی علا لسانه یا علا لسانه، خب بر زبانش یا به سمت زبانش این حکمت. این قلب میدونی منظور این قلب نیست، با دست اشاره میکنیم، یعنی ادراک کلی انسان. خب اینم لله باید باشه. یه نفر 40 شب شب چیز کرد، به قولی شب زنده داری کرد که این اتفاق بده، بعد چه روزی بهش چیزی نشده، یعنی همون بوغی که بود هست. خب گفت چرا اینجوری شده؟ بهش گفتن که حالا تو لله نبود، تو برای این که حکمت بگیری این کار کردی، اگه لله بود این کار انجام میدی. همین مراقبه. وقتی همه چی برای خدا باشه، وقتی یه آدمی کنار اینجوری داره رد میشه، از کنار یه نفر پاش میلنگه، نه دو، همین دقت دقت دقت، فضای مقایسه برای مخصوصا کسایی که مثلا بچه‌ای فراهم نکنه، خب همه اینا جوری نچرخه مردم چششون دنبال این باشه، دنبال زندگی این آدم باشه، دنبال لباس این آدم باشه، دنبال ماشین این آدم باشه، یه جوری به چرخید عادی باشه. یه موقع است مثلا میره آقا اصلا ماشین 5 میلیاردی میشه ماشین عادی مردم به فرض توی دنیای خیالی، خب اشکال نداره ماشین 5 میلیاردی. یه موقع بوده این 206 اگه سوار میشده همه با دست نشونت میدادن، حالا نه، یه جوری که کسی برنگرده بگه که عجب ماشینی مثلا داره، عجب مثلا قصه این آدم داره، نه، بعضی اینا وضعشون خیلی خرابه، یعنی فقط ماشینشون نیست، با چیزهای دیگه دارن پوز میدن تو خیابون، این خیلی بده. یه کسی ببینه دلش بخواد، یه کسی ببینه فراهم کن، آره دیگه شهوته، یه کسی ببینه ابزار قیاس فراهم بشه، ابزار قیاس فراهم بشه، اون موقع دیگه بیچاره. هم چند روز پیش صحبت در مورد یک سلبریتی اتفاق افتاد، ببین همه تو زندگیشون مشکل دارن، شما خبر ندارید. کسایی به ما رجوع کردن وقتی حرف واسه اصلا آدم باورش نمیشد مثلا این آدم اینطور مشکلات شخصی داشته باشه، اینطور اصلا عقبه عجیبی داشته باشه مشکلاتشون. خب ما نباید قضاوت بکنیم، آدمن طلاق میگیرن طلاق میدن، ما هیچ ربطی نداره، ما تو زندگی مردم نیستیم. اما جالب مثلا یهویی وقتی بمبش میترکه صداش در میاد، گریه های اون خانم دیده میشه و فلان این بحثا، کستن من اینا رو مبنای قضاوت قرار نمیدم، مثلا در نمیشه هر کسی گریه کنه زمان حرف درست بزنه که، و برعکسش. خب ببینی عجب این عکسای شارپ و شاد اینستاگرامی که میدیدی چقدر دروغ بوده، چقدر فیک بوده، چقدر بی عقبه بوده. پس همین زندگی خودتون رو بچسبید، راضی باشید، راضی باشید به زندگی که توش خدا هست. یاد خدا تو زندگی آدم ساده است، نه پول میخواد نه هیچ، باید با هم هماهنگ باشن، با هم همراه باشن. خب ببخشید من سر شما رو درد آوردم، انشالله جلسه بعد میرسیم به مقصد 22، البته بر مبنای دستبندی امام خدمت شما عرض کنم که استسلام و ضدش استکبار. انشالله جلسه بعد در خدمتتون باشیم، به امید خداوند متعال سال پر از خیر و برکتی داشته باشید، انشالله طاعات عباداتتون قبول بشه. ما رو هم دعای خیرت خودتون فراموش نکنید. یا علی.